اعتباری رو مطرح کرده که یکی از کاربردهای مهم ادراکات اعتباری در این زمینه است. یعنی در واقع علامه طباطبایی میخواست یک بنیانی رو وضع بکنه و پایه‌گذاری بکنه و این مسائل رو به طور ریشه‌ای پاسخ بده،
ولی فرصت این کار رو پیدا نکرد.
بله، یعنی
بستش بده بید.
بله دقیقاً به همین دلیل، همونطوری که شما هم فرمودید، اومد ادراکات رو به دو قسمت، به دو بخش تقسیم کرد، ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری. مهم اینجاست که خود ادراکات اعتباری رو هم به دو بخش تقسیم کرد، یعنی ادراکات ثابت
و
متغیر. خب اون ادراکات حقیقی که فعلا مورد بحث نیست و ادراکات اعتباری ثابت هم مورد بحث نیست، یعنی اینها رو جزء فطرت بشر میدونه، جزء طبیعت بشر میدونه که
تکوینیه
و تکوینیه و تغییر ناپذیره. بحث اصلی علامه طباطبایی بیشتر روی بخش سوم، یعنی ادراکات
اعتباری متغیر،
متغیر هست. خب این ادراکات ثابت، این ادراکات اعتباری متغیر بنابر نظر علامه طباطبایی تابع مقتضیات زمانی و مکانی است. اون دو نوع، یعنی ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری ثابت، تحت این شرایطی تابع مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط جغرافیایی نیستن. این سومی تابع شرایط و مقتضیات زمان هست. این شرایط و مقتضیات زمانی هم از نظر علامه طباطبایی تابع نیازهای انسان. یعنی نیازهای انسان در دوره ها، در زمان ها و در مکان های مختلف متفاوته. برای این نیازها باید برنامه های ویژه و مقررات ویژه داشته باشیم و این مقررات و این برنامه ها نمی تواند در همه زمان ها و مکان ها و برای همه انسان ها ثابت باشه و یک نواخت باشه. به همین دلیل علامه طباطبایی ادراکات اعتباری را در این زمینه، یعنی در این بخش سوم مطرح میکنه و بسیارم روش تأکید میکنه که وقتی که نیازها و احتیاجات انسان ها متغیر هست، قوانینی که برای رفع این نیازها و احتیاجات وضع میشه باید تابع زمان و مکان باشه.
بسیار عالی آقای دکتر. حالا خب مقدمه خوبی باز شد، من اگر اجازه بفرمایید یه سوال دیگه مطرح بکنم، بعد به استقبال مهمان تلفنی بریم که حالا عرض خواهم کرد. از نظر جنابالی، اگر ما بخوایم اکنون از این نظریه استفاده بکنیم و ببینیم که مسائل امروز رو چطور باید بررسی کنیم، مثلا تو حوزه خواب ایشون بر اساس اون تئوری که دارن فرهنگ رو هم اعتباری میدونن، عرض کنم که ادیان رو هم به زبان اعتبار قائل هستن که بیان شده، اخلاق رو هم از همین منظر میبینن، البته این به معنای رفع اخلاق و معنای اون مفهوم اخلاقی نیست، بیشتر در مصادیق این تحقق پیدا میکنه چون اعتباریات متغیر مورد بحث ما هستش. حالا نظر اینی که پس نشون میده که اگر انسان به تناسب مکان و زمان احتیاجات خودش رو بر اساس اون نیازها و احساساتی که داشته در اون تمدن سازی خودش اومده یک مفاهیمی رو اعتبار کرده، بر اساس اون قوانین خودش رو تعریف کرده، نظر اعتباریات از این جهت که این امر ذاتی نیست قائل به این هستیم که پس اینا رو میشه تحول درش ایجاد کرد، تغییر ایجاد کرد، یعنی هیچ کدوم امر ذاتی و مقدس نیستن. از این جهت عرض میکنم چطور میتونه کمک بکنه به تعامل بیانجامه با نظر به اختلاف سلیقه ها در این مسائل هست، چه قوم، چه فرهنگ ها، چه سنت ها، چه گفتگوی جدیدی میتونه ایجاد بکنه این اعتباریات تو عرصه اجتماع.
آقای یزدانی خوش
خطه.
بله شما بفرمایید.
یادآوری بکنم که نظری ادراکات
کوتاه بفرمایید
که ادراکات اعتباری با نظریه نسبیت تفاوت داره. یعنی ادراکات اعتباری به معنای نسبیت در مسائل اخلاقی و فرهنگی و مسائل اجتماعی نیستش. برای تعامل در مسائل اجتماعی و سیاسی ما باید به مسائل مهم حیاتی انسان توجه بکنیم، یعنی مسائلی که مربوط به زندگی روزمره انسان مربوط هست، و در این حوزه ما میتونیم با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف فکری تعامل بکنیم تا به یک به اصطلاح امر مشخص و معین برسیم، و بر اساس اون امر مشخص و معین بتونیم اون نیازهایی که انسان‌ها در مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به طور روزمره با اونها مواجه هستن، برای اونها یه پاسخی پیدا بکنیم.
یعنی یک استراتژی نیاز داره برای کاربردی کردن.
بله،
یعنی خیلی ممنون، من میایم خدمتتون، دوباره برمیگردیم. خب در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر احمدرضا یزدانی هستیم، دانشیار محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. آقای دکتر عرض سلام داریم.
سلام علیکم.
حال شما خوب آقای دکتر؟
سالم باشی، محفوظ
باشی. شب عسالی بخیر، طاعت عبادات قبول.
سالم باش. خدمت آقای دکتر اکوان عزیزم سلام عرض میکنم. خداوند طاعات همه دوستان رو قبول بفرماید
انشالله.
و اگر آقای دکتر امیدی هم هستن خدمت ایشون هم سلام.
بله، ایشون هم بعدا به جمع ما میپیوندن. یک احوال پرسی هم با شنوندگان عزیز بفرماید تا من سوال مطرح کنم.
امیدوارم شنوندگان گرامی ما هم اعمالشون طاعاتشون قبول باشد و انشالله در موفقیت باشن. سلام هم خدمتشون عرض.
خیلی ممنون. خب جناب آقای دکتر یزدانی عزیز، خب بحث ما رو نمیدونم چقدر دنبال فرمودید، ولی خب موضوع مشخصه. من به طور مشخص با این سوال در خدمتتون خواهیم بود که نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی کاربردهای متعدد داره، و خب عمدش اینه که در ظرف اجتماع و تمدن معنای اصلیش پیدا میشه، به جهتی که تمدن و اجتماع بر اساس نیازها و احتیاجات انسان شکل گرفته و انسان تعقل کرده و اعتبار کرده. اکنون با نظر به مسائلی که ما داریم در اجتماع و با این مسائل دست و پنجه نرم میکنیم، اگر بخوایم از نظریه ادراکات علامه استفاده بکنیم برای مسائل اجتماع، چطور با ورود کنیم؟ اساسا تعریف ما چی باشه؟ چه کاربردی میتونه برای ما ایجاد بکنه؟
جناب آقای دکتر مدامی عزیز، اگر من درست متوجه شده باشم، شما بیشتر ناظر هستید به مسئله ثابت و متغیر و نیازهای متغیر اجتماعی.
درسته، بله.
و اینکه ما چگونه میخوایم از نظریه ادراکات اعتباری برای پاسخ نیازهای متغیر یا نیازهای جدید استفاده کنیم.
دقیقاً.
بله، اینجا چند تا مسئله رو اجازه بدید اصلا جدا کنیم.
بفرمایید.
یکی این که جناب علامه طباطبایی دو تقسیم بندی از اعتباریات ارائه میکنن از جهت ثبات و تغییر. یکی این است که بعضی از اعتباریات عمومی هستند که از آن هر فرد انسان هستند. بعضی از اعتباریات هم اعتباریات خصوصی هستند، یعنی برای اجتماعات خاص هستند. بعد در ادامه ایشون اعتباریات رو به اعتباریات پیش از اجتماع و اعتباریات پس از اجتماع تقسیم میکنن.
بله.
با یه دقت و تأملی در فرمایش ایشون معلوم میشه که این دو تقسیم بندی بر همدیگه انطباق دارن. یعنی اعتباریات ثابت عمومی همون اعتباریات پیش از اجتماع هستن، و اعتباریات متغیر خصوصی همون اعتباریات پس از اجتماع هستن.
بله.
در اینجا یک نکته رو من یادآوری بکنم. نتیجه این فرمایشات علامه طباطبایی این طور میشه که اعتباریات ثابت عمومی پیش از اجتماع اینا فردی هستن، بله. و متوجه فرد انسان هستن، اما اعتباریات متغیر خصوصی و پس از اجتماع، اینا اعتباریاتی هستن که مربوط به زندگی اجتماعی هستن. در رابطه با اعتباریاتی هم که ناظر به زندگی اجتماعی هستن، خاطر مبارکتون هستن.
بله.
ایشون یک تقسیم بندی ارائه میدن یا یک اصطلاحی رو استفاده میکنن، اونم تحت عنوان اعتباریات ضروری، که این اعتباریات ضروری از جمله همون اعتباریات پس از اجتماع هستن، مانند حکومت. فرمایش شما من حدس میزنم اینطور مثلا ناظر به این مسئله است که آیا همونطور که علامه طباطبایی گفتن که اعتباریات متغیر و پس از اجتماع اینها ثبات ندارن و متغیر و متحول و پویا هستن، الان در زمانه ما یا در تنظیم‌های گوناگون می توانیم مثلا اعتبارات جدیدی داشته باشیم، به اعتباریاتی غیر از اون اعتباراتی که تاکنون می شناختیم یا اون اعتبارات قبلی خودمون رو مثلا تغییر بدیم؟ بدون تردید از جهت مصادیق اعتباریات این دگرگونی حاصل میشه از نظر ایشون.
بله.
و این دیگه 100% هست. یعنی ما یه فرض بفرمایید، حالا بریم روی اعتبار پول یا اعتبار مبادله، قبلا مصادیقی داشته، امروز مصادیقی داره، در آینده مصادیقی خواهد داشت، یا اعتبار حکومت در گذشته یه مصادیقی داشته، الان یک مصادیقی داره، در آینده میتونه یه مصادیقی داشته باشه. آیا ما مکلف هستیم شرعاً عقلاً که یک شکل خاصی از حکومت رو برای همه دورانها منجمد و رو باشیم؟ از نظر علامه طباطبایی روشن هست که یک کمچه چیزی عقلاً ممکن اصلاً نیست و با تحولات زندگی انسانی نسبتی نداره.
درسته.
این چارچوب حالا نظریه بحثی، خود اگر بریم جلوتر مسئله ای هست که الان اعتقاطو این رو مطرح میکنن، دوستان هم ذهن مبارکشون هست، اونم این هست که آیا ما صدق و کذب در اعتباریات داریم یا صدق و کذب در اعتباریات نداریم؟
بله.
ظاهرش این است که ایشون مثلا چه بسا بعضی جاها تعبیر آورده باشن که ما صدق و کذب به معنای صدق و کذبی که در حقایق داریم در اعتباریات نداریم، اما یک نحو خاصی از صدق و کذب در اعتباریات داریم. اون نحو خاص چیه؟ اینه که اگر اعتباری ما را به اون حدی میخواهیم برسیم برسانه، اون اعتبار اعتبار صادق و یا صحیح هست.
بله.
و اگر اعتباری ما را به اون هدف و آرمانی که داریم نرساند، اون اعتبار اعتبار کاذب و یا غلط هست. بنابراین در این عرصه اندیشه و فکر و در این نظریهی که ایشون مطرح کردن، کاملا یک فضای مناسبی برای پذیرش تغییر و تحول پیدا میشه.
بله، بفهمید.
ببینید اگه بخوایم این رو بحث رو ادامه بدیم، من یه بحث ظریفی رو فقط اشاره میکنم.
بله.
چون خود پرداختن به این بحث انصافا یک مونه‌ای لازم داره.
درسته.
اونم این است که حضرت عالی مستحضر هستید که حداقل از دوران مشروطه، حالا حداقل،
بله،
این مسئله مطرح شد که آیا ما مجاز هستیم به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، قانون گذاری بکنیم یا مجاز نیست؟ یک راهی رو نائینی رفت. نائینی گفت بعضی از احکام ثابتن، بعضی از احکام متغیرن، اون احکام متغیر به حکومت سپرده شده، با همون تفصیلی که دیگه در تنبیه الامه دوستان عزیزان همه خاطرشون هست. گاهی وقتا از علامه طباطبایی این طور به نظر میاد که ایشون هم میخواد همون راه نائینی رو بره و آقای مطهری هم گاهی وقتا همین راه نائینی رو میره. در این حال علامه طباطبایی اشاراتی دارن، آقای مطهری هم اشاراتی دارن که از این اشارات آدم متوجه میشه که ظاهرا میخوان بگن که اعتباریات متغیر اینها در قبه تغییر هستن و اینا رو ما نمیتوانیم اصلا اینها رو ثابت بدانیم. در نتیجه یک فضای بسیار گسترده و فراخ پیدا میشه در بحث تحولات اجتماعی و چگونگی مواجهه با تحولات اجتماعی. البته خب حالا این یه مقدار بحث عمیق‌تری و مفصل‌تری نیاز داره. باز هم اگر مجاز باشم که یک مطلبی رو
با ما همراه باشید آقای دکتر یزدانی، برمیگردیم مجدد خدمتتون خواهیم بود. خب جناب آقای دکتر اکفان، خب نظر به بحثایی که آقای دکتر یزدانی اشاره کردن، من فکر میکنم که باب خوبی باز کردن، یعنی دقیقا به طور محسوس و ملموس پرداختن به موضوعاتی که ما دنبالش هستیم. همونطور که ایشون هم اشاره کردن، خب این یک فرصت زیادی میطلبه که ما در جلسات متعدد بتونیم اینو بازش بکنیم. از این منظر با اون توضیحاتی که حضرت علی اشاره کردید، دوباره اون سوال همینطور مطرح میشه که خب بله، میگن که این نظریه ادراکات اعتباری قبلا یک سابقه داشته، ولی اون گونه که علامه بهش پرداخته منحصر به فرد ایشون هست. از یک سوی هم اونطور که گفته میشه، البته حضرت آیت الله جوادی آملی دو جلد به این پرداخته، به این تفسیر این، ولی اون گونه که شایع هست اینه که اون گونه که باید ما استفاده میکردیم از نظریه ادراکات اعتباری در حوزه های اجتماع بهره برداری نشده اون گونه، یا حتی خود علامه هم اون گونه که باید یا فرصت نکرده یا خیلی این رو بس نداده، و شاید حتی شهید مطهری هم آن گونه که باید وقت بیشتری میگذاشتن اینو پرورش بدن و بسش بدن، شاید شرایط زمانی و مکانی بوده. به هر حال الان ما میخوایم از این نظریه بهره برداری بکنیم و همونطور که آقای یزدانی هم اشاره کردن، ببینیم که چطور ما باید این نظریه رو بازخوانی بکنیم، نگاهی دوباره بهش بکنیم و با در حقیقت این رو تطبیق بدیم با مسائل زمانه، چون ادراکات اعتباری باید بتونه مسائل زمانه رو بررسی کنه تو اون بحث متغیراتش، چون معتقدیم که جهان در حرکت، سیرورت انسان در مسیر تکامل، طبیعتا عقل انسان اساسا تو تشیع هم باب اجتهاد بازه دیگه. اگر ما از اون منظر نگاه بکنیم طبیعتا تغییر میکنه در واقع اون اعتباریاتی که قبلا توسط انسان تعقل شده. این ظرفیت رو چطور استفاده بکنیم آقای دکتر؟
من سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر یزدانی فر، یزدانی مقدم، و امیدوارم که طاعتشون قبول باشه. همونطوری که بیرون عرض کردم، ادراکات اعتباری از نظر علامه طباطبایی در واقع به منظور رفع نیازهای زندگی انسانها وضع میشه، یعنی اصلا فلسفهش برای همینه، رفع نیازهای زندگی انسانها. حالا این نیازهای زندگی انسانها در شرایط زمانی و مکانی خاص متغیرن، تغییر میکنن. بله. خب اگر این نیازها تغییر میکنه، اون قوانین و مقرراتی که به این نیازها مربوط میشه یا تابع این نیازها هستن، اینها هم متغیرن. این یه نکته. نکته دومی که باز علامه طباطبایی مطرح میکنه و خیلی مهمه اینه که میگه ادراکات اعتباری در واقع به معنای تصوری و تصدیقی، به معنای تصوری و تصدیقی است که بیرون از ظرف عمل هیچ گونه تحققی
نداره.
حالا وقتی بیرون از ظرف عمل هیچ گونه تحققی نداره، یعنی هیچ بستر ثابتی براش وجود نداره، یعنی پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. با این دو تا به اصطلاح مقدمه میخواستم به اون چیزی که جناب آقای دکتر یزدانی مقدم فرمودن به این بپردازم که مسئله از کنم که مسائلی که مربوط به حکومت است یا اون چیزهایی که حکومت باید برای زندگی روزمره و متداول انسانها وضع بکنه. خب اگر این نیازها متغیر هست و اگر این نیازها در ظرف عمل بیرون از ظرف عمل هیچ تحققی ندارن، ظرف تحقق اونها عمل هست، خب این وضع این قوانین و این مقررات انحصاراً در هر زمانی به عهده اغلا و متفکران اون زمان و اون مکانه. یعنی ما برای اینها هیچ مبنای ثابت تغییر ناپذیر جاودان نمیتونیم پیدا کنیم. خب این حکومت هست که بیاد برای این نیازها با توجه به شرایط زمانی و مقتضیات زمانی و با توجه به تحولاتی که هم در اندیشه انسانها رخ میده و هم در رفتار و کردار انسانها رخ میده، بر اساس اون تحولات این قوانین رو وضع
کنه. یعنی میتونه اعتبار جدید تعقل کنه.
بله میتونه اعتبار جدید تعقل کنه و این انحصاراً باید متفکران و عقلای قوم این کارو بکنن. یعنی هیچ مبنای فطری و طبیعی و ذاتی برای اینها وجود نداره و بسیاری از مسائل در موضوعات و مسائل در حوزه اجتماع و در حوزه سیاست در حوزه حکومت همین هاست. خب امروزه خیلی چیزا هست که مثلا مسائل بیمه، مسائل بانک، مسائل خیلی چیزا هست که خب اینها یه چیز ثابت و تغییر ناپذیر نیست.
یه نکته آقای دکتر اینجا وجود داره که علامه هم در جاهای مختلف این رساله خود تأکید میکنه و اینکه اعتباری در واقع اعتباریات میتونن اولا متکی بر یک حقایقی هستن و میتونن پلی باشن که ما رو به اون حقیقت نزدیک بکنن. در اینجا از این ور فرمودید که اعتباریات اصولا یعنی ما داریم با اون بخشی که متغیر هستن صحبت میکنیم. خب این اعتباریات متغیر که مبتنی بر شرایط زمانی و مکانی و بر اساس نیازهای بشر شکل میگیره و تعقل میشه، خب این ورش متغیره، ولی اون حقیقتی که میتونه این متغیر به اون حقیقت تطبیق بده، چون بالاخره علامه همچنان به عنوان یک فیلسوف و یک عارف و یک متفکر شیعی اون حقیقت مد نظرش همواره هست. یعنی تمام این شرایط ظاهری دین هم اگرچه این بساط رو معتقد هستن که در ورای این عالم برچیده میشه اون حقیقت میمونه، اون حقیقت دستیابی به حقیقت همیشه هست. منتها ممکنه ما بیایم دست به اعتباریاتی بزنیم، یعنی اعتباریات رو ادراک بکنیم و تعقل بکنیم که ضرورتا ما رو به اون حقیقت نزدیک نکنه. یعنی این مسئله از نظر شما وجود داره؟ یعنی اینقدر دست ما باز هست یا نه ما باید دست به تعقلی بزنیم و ادراکاتی رو اعتبار بکنیم که ناظر به رسوندن ما به یک حقیقتی باشه؟
بله قطعا اینجوری هست. ببین علامه طباطبایی وقتی که مسئله مدنی بودن انسان رو مطرح میکنه، مدنی بودن انسان رو به معنای ارسطویی اصلا نمیدونه. خب یعنی اون مدنیتی که مدنیت
در ظرف حکمت عملی میبینه،
بله در ظرف حکمت عملی میدونه، و اون مدنیتی که ارسطو مطرح میکنه در واقع مربوط میشه به فطرت و ذات انسان. علامه طباطبایی مدنیت رو از نیاز و احتیاج انسان استنتاج میکنه و ببین وقتی میگه اعتبار، نه اینکه هر به هر نحوی که هر کسی دلش خواست خوب بر اساس هوا و هوس این اعتبار رو وضع بکنه، این اعتباریات
هم شرایط احراز حقیقت توش باشه
و برای یه غایتیه، یعنی نه فقط برای بسیار گذران روزمره است، برای یه غایتیه و اون غایت حقیقیه و واقعیه و اینها در واقع مقدمات و تمهیداتی هستن برای رسیدن به اون غایت. منتها این مقدمات و این تمهیدات اینها ثابت و لایتغیر نیستن. چون وقتی که اینها به عهده حکومت گذاشته شده و حکومت هم با توجه به مقتضیات زمان برنامه ریزی میکنه، میتونه این متغیرات رو در زمان و مکان خاص تغییر بده.
خیلی ممنون. اتاق فرمان اگر یه آنتراکتی به ما بدن، یک فرصتی به ما بدن، تشکر میکنیم که شنوندگانم نفسی تازه بکنم. بله، شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه صوفیا هستید با موضوعیت کاربردهای نظریه اعتباری علامه طباطبایی در مواجهه با مسائل اجتماع. در این بخش از در واقع از دکتر احمدرضا یزدانی عزیز استدعا داریم که به این بحثمون تداوم ببخشن. آیا دکتر صدای بنده رو دارید؟
بله.
ما به جای خیلی خوبی رسیدیم آقای دکتر. من میخوام یه سوالی مطرح بکنم که یه مقداری این بحث در حقیقت بیاد انضمامی بشه و ما رو به نتیجه نزدیک بکنه، اگرچه در حد یک جلسه واقعا سخت اینا رو تبیین کنیم، ولی خب در همین برنامه چه بسا شنونده عزیز دیگه در برنامه بعدی مثلا شنونده ما نباشه، بتونن یه حداقلی از این بحث رو نتیجه گیری بکنن. من با یک مثال میخوام ببینم میتونم منظور خودم رو برسونم و بعد در خدمت حضرت عالی باشیم. با اون این که در مثالی که من اول زدم در ابتدای برنامه گفتم که البته این رو خود علامه طباطبایی هم این مثال رو زدن، که وقتی یک انسانی میخوایم بهش لقب شجاعت بدیم، اون رو من در واقع نسبت بدیم به حیوان شیر، میگیم فلان کس شیر است، یعنی شجاع است. در عالم واقع شیر یک حیوان شجاعی هست و این برای عامه مردم پذیرفته شده است. لذا وقتی ما به یک نفر میگیم فلان کس شیر است، دریافت میکنن که منظور ما اینه که ایشون شجاع است، ولی در حقیقت انسان حیوان نیست. حالا نکته بحث ما اینه که همین انسان ضرورتا اینطور نیست که وقتی ما بهش گفتیم شیر همواره این نسبت رو داشته باشن. ما این رو اعتبار کردیم فقط به تناسب زمان و مکان و تو مقطعی که قرار داره. حالا اگر این انسان این شجاعت رو بار به هر دلیل از دست بدن، دیگه شجاع نباشن، طبیعتا این اعتبار برداشته میشه. حالا سوالم از این مثال، من این بهره رو میخوام بگیرم، اگر ما تو حوزه مدنیت، تو حوزه سیاست و حکومت آمدیم یک مفاهیمی رو، یک قوانین رو اعتبار کردیم، بعد در گذشت زمان دیدیم که این کارآمدیشو از دست داده و نمیتونه اون نیازها و احتیاجات بشر رو فراهم بکنه، چون اعتباریات یکی از کاربرداش همینه، اساسا بیشتر همینه که در ظرف اجتماع و مدنیت و جامعه بتونه نیازهای بشر رو فراهم بکنه. آمدیم آنچه که ما در ظرف یک حکومت تعریف کردیم، این اعتباریات حکومتی یا سیاسی ما نتونسته برآورد بکنه. حالا تو حوزه بانکداری هست، بیمه هست، یا تو مسائل مثل آزادی، مثل مسائل امور فرهنگی، مسائل اخلاقی، ساختارهای بوروکراسی، ما پس طبق این نظریه میتونیم دیگه اون لقب کارآمدی رو به اون ساختار سیاسی ندیم، طبق نظریه علامه عرض میکنم. اینجا این نظریه به ما چه اجازه میده آقای دکتر، چه کار باید بکنیم؟ نمیدونم تونستم من منظور خودم رو روشن بکنم.
حضرت عالی، جناب آقای دکتر اکوان عزیز، اطلاع دارید که اینجا مفاهیم متعددی رو ما باید درباره اونا صحبت بکنیم که الان اصلا فکر نکنم ما همچین فرصتی داشته باشیم.